أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإيراد مرحوم شيخ به استدلال به صحیحه ثالثه زراره بر استصحاب بود که فرمود استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه مثبت وجوب رکعت اخرای متصله است که موافق با مذهب عامه است و ما قرینه خارجیه و داخلیه داریم که صحیحه ثالثه زراره این را نمی گوید، بلکه وجوب ذم رکعت اخرای منفصله را بیان می کند که این برخلاف استصحاب هست. در جواب از این ایراد گفته شد که شک بین 3 و 4 موضوع هست برای یک تکلیف جدید که مرکب هست از 2 جزء. یکی شک بین 3 و 4، دوم عدم اتیان به رکعت رابعه. من شک بین الثلاث و الاربع و لم یکن اتا به رکعت رابعه وجب علیه صلاة الاحتیاط. چرا موضوع را مرکب گرفتیم از این 2 جزء؟ فرمودند برای این که هرچند در روایات فرموده است من شک بین الثلاث و الاربع وجب علیه صلاة الاحتیاط رکعت قائما او رکعتین جالسا، اما مسلم موضوع مطلق شک نیست. اگر فی علم الله این شخص شاک بین 3 و 4 در رکعت 4 باشد، تشهد بخواند، سلام بدهد، برود سراغ کارش، قطعا نمازش باطل نیست و وجوب نماز احتیاط بر او واقعا ثابت نیست. اطلاق وقتی نداشت وجوب نماز احتیاط نسبت به فرض کسی که قبلا رکعت 4 را آورده است قبل از حصول شک، پس حتما مقید است. کسی که شک بکند بین 3 و 4 و واقعا رکعت 4 را نیاورده باشد، پس این که محقق اصفهانی فرمود دلیلی بر این تغییر نداریم، هرچند اطلاق هم ندارد وجوب صلاة احتیاط نسبت به اون فرضی که قبل از شک رکعت رابعه را آورده است، اما دلیلی هم بر تقیید به این عنوان ما نداریم. این کلام نامفهومی هست. وقتی اطلاق نداشت اهمال هم غیر معقول بود، غیر از تقیید راه دیگری وجود ندارد، پس موضوع می شود مرکب از 2 جزء. من شک ولم یکن قد اتا بالرکعت الرابعه فوجب علیه صلاة الاحتیاط. مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی فرمودن که استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه یک جزء موضوع را اثبات می کند و هو عدم الاتیان به رابعه، جزء دیگر هم که شک بین سه و چهار هست بالوجدان حاصل است، پس ثابت می شود وجوب نماز احتیاط. بنابراین استصحاب در صحیحه ثالثه زراره وجهش معلوم شد که چرا جاری شده است. ما اشکالی که به این تقریب داشتیم این بود که عرض کردیم که این عرفی نیست که ما بگوییم شک بین سه و چهار موضوع است برای تکلیف جدید، بلکه ظاهر این است که اول هر وقت نماز مردم مکلفند به جامع بین چهار رکعت متصل به عنوان نماز ظهر مثلا، یا سه رکعت متصل همراه با یک رکعت منفصل فی حال شک بین الثلاث و الاربع. چرا؟ برای این که دو خلاف عرف هست در این التزام به این که شک بین سه و چهار موضوع است برای تکلیف جدید. خلاف عرف اول این است که این تکلیف که حادث می شود بعد از شک قطعا تکلیف استقلالی به وجوب صلات احتیاط نیست، چون معنای وجوب استقلالی این است که وجوب مرکب ارتباطی نماز ساقط شده است، در حالی که این خلف فرض است. اگر نماز ناقص باشد مقید است اون نماز به اتیان به این صلات احتیاط، و این نماز احتیاط جزئی از اون واجب است. و ظاهر ادله هم همینه. وقتی شد واجب ضمنی، وجوب ضمنی، امر به او هم ضمنی است. جعل وجوب ضمنی به امر به مرکب استقلالی است که از آن انتزاع می کنیم وجوب ضمنی اجزاء آن را. بعد از شک بین سه و چهار صحیح است مولا بگوید حال که شک کردی یجب علیک صلاتون تشتملو الا ثلاث رکعات متصلات و رکعت منفصله. این آقا میگوید من سه رکعت متصل را که قبل از شک خواندم دوباره بخوانم؟ میگوید نخیر، دوباره نخوان. پس این چه امری است که حاصل شد بعد از شک به مرکب که اکثر اجزاءش را قبل از تحقق حکم من به جا آوردم، باز شما امر می کنید به اتیان این مرکب؟ این اگر معقول هم باشد عرفی نیست. دومین خلاف عرف این است که شما بعد از شک بین سه و چهار میگید یک تکلیف جدید آمد، تکلیف قبلی از بین رفت، تکلیف جدید گفت ائت به ثلاث رکعات متصلات و رکعت منفصله. من یا طبق اجازه‌ای که از بعض مراجع گرفتم که میگن میشود انسان نمازش را از سر بخواند در موارد شک در رکعات، یا آقای سیستانی هم همین رو بیان میکنن، یا به هر حال ان تقصیرن ان اسیانن نماز احتیاط نخوندم، پشت به قبله کردم، این تکلیف دوم ساقط شد، باز برگشت تکلیف قبلی زنده شد، ائت به اربع رکعات متصلات، باز شک کردم بین سه و چهار در ضمن این نماز جدید، باز تکلیف ائت به اربع رکعات متصلات نابود شد، تکلیف جدید آمد که ائت به صلات الاحتیاط، باز نافرمانی کردم، پشت به قبله کردم، این تکلیف مرد، برگشت باز تکلیف به چهار رکعت متصل زنده شد. این زنده شدن و مردن در این گونه تکالیف عرفی نیست. مخصوصا اگر من مجاز باشم به این که نماز احتیاط نخوانم، نماز جدید بخوانم کما هو الظاهر، اگر هم مجاز نباشم به خاطر حرمت قطع صلاته که یک تکلیف مستقلی است، ربطی به اصل تکلیف به نماز ندارد. این کشف میکنه که همه مکلفن به یک جامع، بین نماز چهار رکعتی متصل یا نماز سه رکعتی همراه با یک رکعت منفصل فی حال شک بین الثلاث و الاربع. به این فرمایش مرحوم نائینی ایرادهای دیگری هم گرفتن که به نظر ما این ایرادها درست نیست. یک ایراد، ایرادی است که محقق اصفهانی گرفت، فرموده که جعل همچو حکمی محال است که یک جزء موضوعش شک است بین سه و چهار، جزء دیگر موضوعش عدم رکعت چهارم است، جعل همچو حکمی محال است. چرا؟ برای این که حقیقت حکم متوقف است بر وصول حکم به مکلف، باید حکم به مکلف واصل بشود تا امکان باعثیت پیدا کند. و تا امکان باعثیت پیدا نکند که حقیقت حکم که جعل ما یمکن ان یکون باعثا شکل نمی گیرد. حقیقت حکم عبارت است از جعل ما یمکن ان یکون باعثا نحو الفعل، و امکان باعثیت حکم بعد از وصول آن، قبل از وصول که امکان باعثیت برای حکم نیست. ولذا حکم فعلیتش و حقیقتش متوقف است بر وصول آن. این وجوب رکعت احتیاط کی به مکلف واصل می شود؟ هنگامی که موضوعش به او واصل بشود. و فرض اینه که موضوع آن شد عدم الاتیان به رکعت رابعه. اگر به من واصل بشود اتیان نکردنم به رکعت رابعه، دیگر شک بین ثلاث و اربع باقی نمی ماند، شک از بین می رود. و تا شک دارم بین سه و چهار، یعنی هنوز به من واصل نشده است موضوع که عبارت است از عدم اتیان به رکعت رابعه، ولذا این حکمی که وصولش همان و نابودیش همان، این جعلش معقول نیست. وقتی واصل می شود که من موضوع آن را بدانم. موضوع آن چیست؟ طبق ادعای محقق ناینی عدم الاتیان به رکعت رابعه هست که جزء الموضوع است. اگر من این جزء الموضوع به هم واصل بشه و آن را بدانم، یعنی بدانم اتیان نکردم به رکعت رابعه، دیگر جزء اول موضوع که از شک و بین الثلاث و الاربعه هست نابود می شود. وصول یک جزء موضوع مسابق است با ارتفاع جزء دیگران. پس این حکم هیچگاه فعلی نخواهد شد و حکمی که محال است فعلی بشود جعلش غیر معقول است. این فرمایش محقق اصفهانی مبتنی است بر مبانی خاص خود ایشان که ما برخی از اشکالات آن را می‌گوییم. گیرم حکم واقعی تا واصل نشود به مکلف فعلی نباشد، که ما این رو نپذیرفتیم. حکم واقعی ولو قبل از وصول فعلی است. لااقل در موارد احتمال امکان باعثیت دارد. اگر در موارد عدم التفات و عدم احتمال وجود تکلیف بگویید تکلیف باعثیت و داعویت ندارد، ولی در موارد احتمال ثبوت تکلیف داعویت تکلیف محتمل برای افرادی که به صدد احتیاط هستند مشکلی ندارد. چقدر افرادی که به صرف احتمال تکلیف مولا داعویت و باعثیت پیدا می شود که بروند احتیاط بکنند. بر فرض ما قبول کنیم فرمایش محقق اصفهانی را که فعلیت تکلیف متوقف است بر وصول آن و وصول موضوع آن، که ما عرض کردیم این رو قبول نداریم، اما وصول تنجیزی کافی نیست، حتما باید وصول علمی باشد. استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه که منشأ وصول تنجیزی تدلیل می شود کافی نیست. شک را از بین نمی برد وجدانن، جز اول موضوع که شک است باقی است، اما جز دوم موضوع هم منجز شد با استصحاب. جز اول موضوع که شک است بل وجدان باقی است، اما استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه جزء دوم را منجز کرد، پس جزء دوم وصول تنجیزی شد بدون این که جزء اول که شک است نابود بشود، و همین مقدار کافی است. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دوم، اشکال دوم اشکالی است که بر اساس مبانی مرحوم نائینی و آقای خویی مطرح میشه. گفته میشه که استصحاب تعبد به علم است، پس استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه یعنی بگو من عالم هستم به عدم اتیان به رکعت رابعه، شاک نیستم. پس استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه الغا می کند شک بین ثلاث و اربع را تعبدن، ولو وجدانن شک هست، اما اعتباراً و تعبداً الغا شد با این استصحاب. پس در عالم اعتبار این دو جزء با هم واصل نمی شود، چون وصول تنجیزی جزء دوم که پذیرفت محقق نائینی و مرحوم آخویی که استصحاب عدم اتیان به رابع آن را منجز می کند، در عالم اعتبار جمع نمی شود با فرض شک بین ثلاث و اربع. استصحاب الغاء شک می کند. ما میگیم ما که این مبنای مرحوم نائینی و آخویی را قبول نداریم، استصحاب الغاء شک نمی کند، نهی می کند از نقض عملی یقین سابق، ولی می خواهیم دفاع کنیم از این دو بزرگوار. میگیم طبق مبنای این دو بزرگوار هم از این باب که دلیل نماز احتیاط لغو نشود و این صحیحه ثالثه زراره هم آن را مستند کرد به استصحاب، کشف میکنیم که در اینجا موضوع شک وجدانی است بین ثلاث و اربع، نه مطلق شک. و استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه این شک وجدانی را الغا نکرده است، و اساساً طبق مبنای این دو بزرگوار در جایی که طبیعی شک موضوع باشه استصحاب الغاء شک میکنه، اما در جایی که شک وجدانی موضوع باشه، شک وجدانی اگر موضوع باشه، این دلیل استصحاب که از بین نمیبرد شک وجدانی را، ورود که نشد، چون واقعا شک وجدانی هست، حکومت نیاز داره به اطلاق تنزیل، تنزیل کند شارع این یقین سابق را منزلت الیقین الفعلی مطلقا. خب این اطلاق تنزیل خلاف دلیل خاص هست، دلیل خاص داریم که مستند کرد وجوب نماز احتیاط را به استصحاب و دلالت اقتضاء این دلیل خاص این است که پس این استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه الغا نکرده است این شک را اعتباراً، و الا این دلیل نماز احتیاط و استناد آن به استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه لغو می شد. استصحاب، استصحاب میگه تو شک نداری، استصحاب فردی را از علم ایجاد می کند که اعتباری است، اعتبار می کند فردی از علم را، اما ایجاد علم وجدانی که نمی کند. لم یعته که معلوم است لم یعته واقعا، اونجا که قیام استصحاب از مقام قطع طریقی محض، در اون که بحثی نیست، استصحاب که قائم مقام قطع طریقی محض که قطعا می شود. استصحاب میگوید لم تعته به رکعت رابعت واقعا، آثار او رو بار کن، این که مشکلی ندارد. مشکل ما اینه که این استصحاب بگه لست به شاکن بین الثلاثه و الاربع. اگر میگید وجدانن فردی از علم را ایجاد میکند، فرد اعتباری از علم را، جواب این است که قبول، ولیکن شارع در اینجا فرد دیگر را موضوع حکم قرار داده، عدم علم وجدانی را موضوع حکم قرار داده، نه عدم علم اعم از وجدانی و تعبدی. گفته اگر علم وجدانی نداری به چهار، شک وجدانی داری در چهار، که من شک وجدانی دارم. استصحاب شک وجدانی را از بین نبرد، شک وجدانی با علم اعتباری قابل جمعه. من علم اعتباری دارم و عدم اتیان به رکعت رابعه، ولی موضوع وجوب نماز احتیاط شک وجدانی است، شک وجدانی جمع میشه با علم اعتباری به عدم. و اگر میگویید که اطلاق دلیل تنزیل میگه آثار علم وجدانی رو بار کن، علم وجدانی به عدم اتیان به رکعت رابعه اثرش ذم رکعت متصل است، استثنا میگه آثار علم وجدانی رو بار کن، این میشه اطلاق تنزیل. خب اطلاق تنزیل در جایی است که دلیل خاص برخلاف نیاید، دلیل نماز احتیاط دلیل خاص است برخلاف، و الا مورد نمیماند برای دلیل نماز احتیاط. همه جا که شک داریم بین سه و چهار، استصحاب اگر بخواهد شک را الغا کند تعبدن و وجوب نماز احتیاط را الغا کند، پس مورد وجوب نماز احتیاط کجاست؟ مگر ما جلوی شما را گرفتیم که راه دیگر بروید؟ راه دیگر بروید. شما میخواهید از منصد کردن تمام راه ها از ما اعتراف بگیرید که صحیحه ثالثه زراره وقتی به استصحاب ندارد، بعد میگید راه منحصر به این نیست، راه دیگر برید. خب برید، نه اینکه بعد راه های دیگر رو هم منصد بدانید بعد بگویید که فبطل دلالت و صحیحه ثالثه زراره بر استصحاب. ما اشکالمون اونجاست، ولی خود ما هم راه دیگری رفتیم، تکلیف به جامع گرفتیم که نیازی اصلا به این بحث ها نیست. اشکال سومی که به این فرمایش مرحوم نائینی و آقای خویی گرفته شده اینه که گفته شده که آقا ما اشکال ثبوتی به شما نمی کنیم، اشکال ما اشکال اثباتی است. فرمایش شما ثبوتاً معقول، نماز احتیاط موضوعش مرکب است از دو جز، از شک و این از ثلاثه و الاربعه و عدم الاتیان به رابعه. اما آیا بینکم و بین وجدانکم صحیحه ثالثه زراره این را میگوید؟ صحیحه ثالثه زراره ظاهرش اینه که وجوب رکعت منفصله، این همون حکمی که در صحیح ثالثه زراره است، قام فاضاف الیها رکعتا اخرى، این نتیجه استصحاب است، استصحاب عدم الاتیان به رابعه نتیجهش این شد که قام فاضاف الیها رکعتا اخرى به فاتحه الکتاب، یعنی رکعتا منفصله، در حالی که شما خودتون قبول دارید که استصحاب اگر تنها بود نتیجهش رکعت منفصله نبود، نتیجهش رکعت متصله بود. ذم تشریع نماز احتیاط نتیجه داد که استصحاب جزء دوم موضوع را برای وجوب نماز احتیاط ثابت کند. پس اول وجوب نماز احتیاط و موضوع مرکب آن از دو جزء در رتبه سابقه فرض میشه، بعد میایید میگید خب استصحاب جزء دوم موضوع را که عدم الاتیان به رکعت رابع است اثبات میکنند، اما این ربطی به صحیحه ثالثه زراره نداره. صحیحه ثالثه زراره اصلا میگه ما که میگیم یک رکعت اخرى اضافه کن به خاطر گل روی استصحابه، قام فاضاف الیها رکعتا اخرى که قبلش گفت به فاتحه الکتاب، ولا ينقض اليقين بالشك، یعنی همه اینها به خاطر استصحابه که ما میگیم، در حالی که اینطور نشد. جواب این هست که اولا ما میگوییم استصحاب جنبه سلبی دارد نه جنبه اثباتی، جنبه سلبی دارد و امام در صحیح ثالثه زراره میفرماید ایها الناس مبادا بگید ان شاء الله رکعت چهارمم رو خوندم، سلام بدید برید دنبال کارتون در شک بین سه و چهار، این کار خلاف استصحاب است، اکتفاء به این صلات مشکوکه خلاف استصحاب است. این جنبه سلبی رو میگوید. اما اینکه چه کار بکنید، ذم رکعت اخرى بکنید، ذم رکعت اخرای منفصله بکنید، میتواند ربطی به استصحاب نداشته باشد، میتواند از دلیل وجوب نماز احتیاط استفاده شود، اما استصحاب یک امر سلبی را به شما بیان کرد که مبادا اکتفا کنید به این نماز مشکوک و نقصان، شک دارید در تحقق امتثال. ولا ينقض اليقين بالشك. نخیر قام فعذاف ایها رکعتا اخرى مستند است به دو مطلب، لا ينقض اليقين بالشك، دوم ولا يخلط احدهما بالآخر. نه نقض یقین به شک بکن که بگی شک دارم در این که رکعت چهارم خواندم ولی انشاء الله خواندم. آقا لا تنقض اليقين بالشك، شما یقین داری که قبلا نماز چهارم نماز رکعت چهارم نماز را نیاورده بودی، لا تنقض اليقين بالشك، به صرف احتمال اتیان به رکعت رابعه دست از اون یقین سابق و عدم اتیان به آن بر ندار. و اما این که رکعت اخرای متصله نیاور، اون لا یخلط احدهما بالآخر. ولیکن ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین فیبنی علی. اشکال فعلا این نیست که شما میگویید، این یک اشکال دیگری است که فقرات این لا ینقض الیقین به شک با لا یدخل الشک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالآخر و یبنی علی الیقین یتم علی الیقین فیبنی علی، اینها با هم سازگار نیستن. اگر بخواهیم لا ینقض الیقین به شک و امر بر استصحاب کنیم، با بقیه فقرات سازگاری ندارد، این اشکال دیگری است. ثانیاً اجازه بفرمایید، ثانیاً چه اشکالی دارد که شارع بفرماید که یک رکعت اخرای منفصله بیاور بعد بفرماید و یقین را به شک نقض نکن اما تخریج ثبوتیه ارتباط این استصحاب و نهی از نقض یقین بشن با وجوب ذم رکعت اخرای منفصله، تخریج ثبوتیش به این باشد که ما بگیم استصحاب جزء الموضوع آن را اثبات کرد. مگر امام باید تخریج ثبوتی حکم هم بیان کنند؟ امام فرمود یک رکعت دیگر منفصل بخوان، زیرا استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه جاری است. تخریج ثبوتی ارتباط استصحاب با ضم رکعت اخرای منفصله وظیفه ماست، نه وظیفه امام. وظیفه ماست تحلیل کنیم، بگیم ها کشف میشه که موضوع وجوب نماز احتیاط که رکعت منفصل است مرکب است از شک و لم یدره افی سلاس نو فی اربع و دیگری عدم الاتیان به رابع. این تحلیل ثبوتی و تقلید ثبوتی رو ما کنار روایت میذاریم، ظهور روایت که نیاز به این تخریج ثبوتی ندارد. حتی اگر امام استصحاب را برای ولا تنقض الیقین به شک را برای وجوب ذم رکعت منفصله بیان کند، چه اشکالی دارد؟ عرض اول ما این بود که شاید لا تنقض الیقین به شک را فقط برای این بیان کرد که اکتفا به این نماز مشکوک و نقصان نکن. بیان دوم ما این است که نخیر، اصلا برای امر به وجوب رکعت اخرای منفصل هم باشد چه اشکالی دارد؟ امام می‌فرماید باید نماز احتیاط بخوانی، چون نباید نقض یقین به شک بکنی. کاملا می‌فهمیم، می‌فهمیم اگر نماز احتیاط نخوانیم یقین به عدم اتیان صلات صحیحه که قبل از نماز بود، اگر نماز احتیاط نخوانیم یقین به عدم اتیان صلات صحیحه نقض شده است با شک در اتیان ما. اگر مستحب عدم اتیان به رکعت رابعه هم باشد باز همین است، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه را نقض نکن با اتیان به آن. قام فاضاف الیها رکعتا اخرى، اما چرا گفتیم منفصله باشد؟ خب این که روایت نگفت منفصله بودنش به خاطر استصابه. خب اینو ما تحلیل میکنیم، تخریج ثبوتی میکنیم. استصحاب دخیل است در وجوب رکعت اخرای منفصله، اما اگر استصحاب بود و نماز احتیاط تشریع نشده بود باز وجوب رکعت اخرای منفصله رو ما از استصحاب در می آوردیم. این که در روایت نیست. از کجای روایت اینو فهمیدی؟ که اگر دلیل نماز احتیاط نبود ما بودیم و لا تنقض الیقین به شک، از درون و از بطن لا تنقض الیقین به شک وجوب رکعت اخرای منفصله رو استفاده می کردیم. کجای روایت ظهور در این مطلب داره؟ ولذا به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. اشکالات دیگری هست که انشاءالله روز هفتم فروردین شنبه هفته بعد از تعطیلات عرض خواهیم کرد، ولیکن عمده اشکالی که هست میخوام روش تأمل کنید، اشکالی است که منشأ شده در بحوث دلالت این صحیحه ثالثه ضرر رو بر استصحاب نپذیرند و همینطور در کتاب ازوا و آرا که همین اشکال اثباتی است که اشکال سوم منتها اینو پرورش دادن گفتن ظاهر این صحیحه ثالثه ضراره اینه که استصحاب این احکام را برای ما آورد که در بحوث روی این مطلب اصرار دارد و در کتاب ازوا و آرا هم به این مطلب اصرار دارد که اگر لا تنقض الیقین به شک را بخواهیم بگیم استصحاب، با بقیه فقرات جور نمیاد. لا یدخل شک فی الیقین یعنی چه؟ لا یخلط احدهما بالآخر یعنی چه؟ اونا که دیگه استصحاب نیست، اونا معنیش اینه که رکعت رابعه رو داخل نکن در این نماز اصلی. ولا یدخل المشکوک فی المتیقن، ولا یخلط المشکوک فی المتیقن. اونا رو شما اینجور معنا میکنید، وقت میایید لا ینقض الیقین به شک رو میگید خود یقین را با خود شک نقض نکن یعنی استصحاب. این سیاق با هم سازگاری ندارد و این موجب اجمال میشه که مبادا لا تنقض الیقین به شک استصحاب را نمیگوید. همون قاعده بناء بر یقین را میگوید که مرحوم شیخ فرمود، هرچند فی حد ذات خلاف ظاهر بود، اما این فقرات رو کنار هم گذاشته بخوایم بگیم لا تنقض الیقین به شک استصحاب، بقیه فقرات که استصحاب نیست، چیز دیگه است، قاعده بناء بر یقینه، سیاق به هم میریزه. این اشکال اثباتی است، مهمتر از بقیه اشکالاتی که انشاءالله بعدا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.